راه برده راه برده شرقی. به نام خدا. شنوندگان عزیز، با برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شماست و همواره می توانید راهبرد شرقی رو در اپلیکیشن ایران صدا در هر زمانی که خواستید شنوندش باشید. یک فاصله می گیریم و دوباره برمی‌گردیم.
دو کشور ایران و چین از سابقه تمدنی طولانی مدتی برخوردارند و در سایه قرنها همجواری مراودات فرهنگی و تمدنی گسترده میان این دو کشور جاری بوده است. در عصر حاضر و با توجه به شکلگیری نظمی نو در محیط بین الملل، مراودات ایران و چین وارد مرحله جدید در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی شده است. اما آنچه اغلب کمتر مورد توجه قرار گرفته، تاریخ و سابقه فرهنگی این دو کشور با یکدیگر است. نقش‌آفرینی مراودات فرهنگی به عنوان پایه‌ای مشترک برای ارتباطات در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در جهان امروز امری بدیهی است، زیرا فرهنگ ابزاری است که از طریق آن ذهنیت سیاستگزاران و سیاستورزان به منظور تدوین راهبردها شکل می‌گیرد. بررسی پیشینه مراودات فرهنگی میان ایران و چین این امکان را فراهم خواهد ساخت که چشم‌اندازی واقع بینانه و منطبق با منافع ملی دو کشور ترسیم شود. ویژگی‌های فرهنگی، ارتباطات تمدنی و فرصت‌های موجود برای استفاده از این ارتباطات که در طول قرن حامیان دو کشور جاری بود، موضوعی است که در برنامه امروز راهبرد شرقی بررسی خواهد شد.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم. موضوع امروز برنامه ما بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران و چین با محوریت ایجاد گفتمان مشترک بین دو کشور است. اما امروز مهمان گرانقدری در استودیو حضور داره و جناب آقای دکتر حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، امروز مهمان ما هستند. آقای وفایی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. خیلی
خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بحث امروز بحث به هر حال سازنده و مفیدی باشه برای شنوندگان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. پیشاپیش عید نوروز رو هم خدمت شما هم خدمت مخاطبان ارجمند تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. خب به هر حال اگر یک نقطه شروعی را ما بخوایم برای برحال این بحث آغاز بکنیم، موضوعی هستش که خب من دیدم که شما خودتون هم عمدتاً روش تاکید دارید و اون فقدان اون برحال عملکردی هستش که ما باید در حیطه فرهنگ داشته باشیم برای برحال ارتباط با چین. و خب این البته یک مشکل عامیه، یعنی ما تقریبا در سیاست خارجیمون به طور کلی و حتی در داخل عمدتاً مسئله‌ای که داریم اینه که فرهنگ به عنوان یک مسئله اضافه ادراک میشه اغلب و اون اهمیتی که باید به هر حال برش قائل باشیم رو گویا ما در ایران هنوز به این نتیجه نرسیدیم که باید قائل باشیم. اما دوست دارم که از این نقطه شروع بکنیم که اساساً بر چه اساسی ما میتونیم که این فعالیت‌های فرهنگی رو، این ارتباطات فرهنگی رو با چین، با توجه به اینکه خب ما برای قرن‌ها با هم ارتباطات تمدنی و فرهنگی داشتیم، در دوره‌های حتی با هم همسایه بودیم و به هر حال اون خاطره مشترکی که بین ما و چینی‌ها هستش، خب یک خاطره تقریبا میشه گفت که دامنه‌دار و در واقع طولانی مدتی هست. به نظر شما از کجا باید شروع کرد برای جبران این فقدان؟
بله، خب موضوعی که شما اشاره کردید بسیار مسئله مهمی هست. یکی از مبانی اصلی مقفول در روابط ایران و چین به نظرم همین بحث نگاه فرهنگی و ارتباطات فرهنگی بین دو کشور هست که به نظرم از عجایب روزگاره که ما با کشوری که به قول شما سالها همسایه بودیم، با کشوری که به تعبیر بنده ما اونجا عمق استراتژیک فرهنگی داریم، با کشوری که سالها یک کشور بودیم با او در دوران میدونید حاکمیت مغولان ایران و چین یک کشور بودن، نسخه های خطی وجود داره در ایران در چین که زبان فارسی در اونها هست، یا در ایران ما نسخه هایی داریم که زبان چینی در اونها هست. این از عجایب هستش که امروز مردم ایران و مردم چین در مقایسه با مردم ایران و مردم غرب اطلاع کمتری از یکدیگر دارند. این هم فقط به داخل و ایران بر نمیگرده، یعنی ما در چین همین مشکل رو داریم، مردم چین هم این پرده در مقابل دیدگانشون قرار داره و احتمالاً این نکته رو شما بهش توجه کردید که ما در مسائل سیاست خارجی و روابط دو کشور هم هر جایی که گامی برداشته میشه برای ارتباط با چین با مشکلاتی مواجه میشیم، با حواشی مواجه میشیم که به نظر من ریشه اصلی این حواشی و معضلات و اتفاقاتی که میفته برمیگرده به همین فضای فرهنگی و اینکه در مراودات ایران و چین همواره هر موضوعی بر فرهنگ ترجیح داشته و این خب خیلی باعث تأسف هست. از یک طرف دیگه ما میدونیم که روابط ایران و چین در سطوح حاکمیتی توافق صورت گرفت که ارتقا پیدا بکنه به سطح مشارکت جامعه راهبردی. این یک مثلثی هست که یک ضلعش روابط مشارکتی است، یک ضلعش روابط جامع و یک ضلعش روابط راهبردی است. به تعبیر بنده اگر ما بخوایم این مثلث واقعا محقق بشه، گام اولش آشنایی و تعامل و شناخت عمیق فرهنگی دو کشور از یکدیگر و دیپلماسی فرهنگی هست. توی سفری هم که اخیراً آقای رئیس جمهور به چین داشتن، هر دو طرف، هم طرف ایرانی هم طرف چینی، تاکید کردن بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی. منتها خب به نظر من تاکید کافی نیست و باید گام‌های عملی برداشته بشه برای اینکه از ظرفیت‌های فرهنگی دو ملت ایران و چین برای پیشبرد اهداف دو کشور در روزگار فعلی بشه استفاده کرد.
جناب دکتر، یک موضوعی که خب به هر حال همیشه مطرح هستش در مباحث ارتباطات فرهنگی اینه که خب این ذهنیت وجود داره که عمدتاً اون بینشی که رهبران نسبت به حالا کشورهای مختلف دارن خب قاعدتاً در زمین فرهنگ هستش که بذرش کاشته میشه، یعنی به یک نحوی ما میتونیم بگیم که فرهنگ امریه که ذهنیت رهبران رو برای به هر حال اون مناسباتی که بنا هستش که شکل بدن در واقع ایجاد میکنه. فکر میکنید که ما چه ابزارهایی داریم، حالا چه چین چه ایران، به هر حال هر دو کشور چه ابزارهایی دارن که با تاکید بر روی اونها بتونن یک شناخت دقیق‌تری رو نسبت به هم دیگه، حالا هم در ابعاد سیاسی، هم در ابعاد اجتماعی و هم حتی در مباحثی مثل همکاری‌های علمی و دانشگاهی، ما چه ابزارهایی داریم و به نظر شما از چه نسخه‌ای میشه پیروی کرد؟ یعنی اساساً اون نقاط مشترکی که به یک نحوی میتونیم در نظر بگیریم و بگیم که با توجه به اونها و با پافشاری روی اونها ما میتونیم نتیجه بهتری رو در این روند بگیریم چیا هستن؟ خب خودتون هم اشاره کردید به اون برای سابقه مشترک و مواردی که وجود داره، یعنی اگر ما بخوایم جزئی تر نگاه بکنیم چه مواردی رو میشه به صورت دقیق تر اشاره کرد؟
بله، ببینید یه نکته جالبی که وجود داره این هستش که ایران و چین هر دو از مهدهای شاخص فرهنگ در مشرق زمین هستن.
یعنی هر دو هم تاکید دارن،
هر دو هم بر این نکته تاکید دارن و هر دو هم بر اینکه یک رسالت فرهنگی دارن تاکید دارن. خیلی مشترکات فراوانه بین ایران و چین. این یک وجه مشترک جالبی رو ایجاد میکنه. جالبه بدانید که ما چه در حوزه فلسفه، چه تاریخ، چه ادبیات حتی و تمام این حوزه ها اگر واکاوی بکنیم به خطوط مشترک بسیار قابل توجهی با کشور چین دست پیدا میکنیم که به خاطر سالها توجه ایرانیان به فرهنگ غرب مقفول ما، حالا فقط هم ایرانیان نیست، چینیان هم اینطوری بودن. در حال این یک جریان کلانی در نظام بین الملل بوده که تمرکزها عمدتاً روی غرب کره زمین بوده. منتها امروز اتفاقی که داره میفته تخلیه پتانسیل قدرت هست از آتلانتیک به سمت پاسیفیک. این یه اتفاق بزرگ و کلان در نظام بین الملل هست که ناگزیر همه کشورها یه مجموعه سیاست‌هایی رو در دستور کارشون قرار دادن که از اون یاد میشه به عنوان نگاه به شرق. خب ما در شرقیم، چین هم در شرق، و به نظرم این رو هم دقت داشته باشید که نگاه به شرق به معنای این نیستش که غرب رو ول کنیم حالا بریم به سمت شرق. ما به هر حال، من در دانشگاه تهران شاهد این هستم که بسیاری از منابع درسی ما، بسیاری از ساختارهای آموزشی ما همه غربی هست دیگه. منظور اینه که یه مقدار هم به شرق نگاه بکنیم، و وقتی که ما یه مقداری به شرق نگاه میکنیم متوجه میشیم که مشترکات فراوانی با کشور چین وجود داره. عنایت داشته باشید که چند سال قبل از ایام کرونا که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود و کشور چین مهمان ویژه بود و یک غرفه ای رو داشت، یه شعاری غرفه چین در اون نمایشگاه داشت که به نظرم این یکی از کلیدهای اصلی مشکلات فرهنگی ما با کشور چینه. اون شعار چی بود؟ به زبان چینی اون شعار این بود که یو دو جونگوا، یعنی چین را بخوان. من به نظرم میرسه که ما در ایران چین را نخواندیم. اتفاقا دیروز هم یه جلسه ای بود، اونجا من خدمت دوستان عرض کردم که چین باید در ایران مطالعه بشه. شما عنایت داشته باشید که در چین بسیاری از متون ادبی، عرفانی و فلسفی ایرانی به چینی ترجمه شده. اینا خالی از اشکال نیست. ما در درسایی که در دانشگاه تهران داریم این متون رو نقد می‌کنیم، ترجمه‌ها رو بررسی می‌کنیم. اشکال فراوان داره. اما شاید باورتون نشه که رودکی، کلیات نظامی گنجوی، کل شاهنامه فردوسی، کلیات سعدی، غزلیات حافظ، کل مثنوی مولانا، تمام اینها به زبان چینی برگردان شده و ما می‌دونیم اینها خشت‌هایی هستن که بنای فرهنگ ایران زمین بر اساس اونها، بر روی اونها شکل گرفته. خب چین هم همینها رو داره، یعنی در حوزه فلسفه چین، در ادبیات چین چه مقدار از اینها در ایران ترجمه شده و مطالعه شده. ببینید ما چین رو نخوندیم. بنابراین اینکه شما میفرمایید ما از کجا باید شروع بکنیم، به نظر من ما احتیاج به در گام اول، همونطوری که اروپایی ها برای توی بحث شرق شناسی، حالا اونا با اهداف خودشون شرق شناسی رو دنبال میکردن، اما همونطوری که اروپایی ها با نهضت ترجمه شروع کردند و تعامل خودشون رو با این سمت دنیا آغاز کردند و به اهداف بسیاری که داشتن رسیدن، به نظر من ما برای خواندن چین به یک نهضت ترجمه فوری و دقیق و بیواسطه احتیاج داریم. این نکته بسیار نکته مهمی هستش که ما مثلا پدر ادبیات معاصر چین یک فردی هست به نام آقای لوشون. از او در ایران فقط یک کتاب، اون هم در سال 60 و در دهه 60 منتشر شده ولا غیر، یعنی ما دیگه از لوشون هیچ کتابی به زبان فارسی نداریم. خب این خیلی عجیب و غریب هستش، در حالی که خب در کشور چین بسیاری از آثار ادبی معاصر ایران، ادبی کهن ایران، اینها ترجمه شده. بنابراین گام اول به نظرم ما باید شروع بکنیم به خواندن چین، شروع بکنیم به خواندن فلسفه چینی. شما نگاه بکنید یه نکته‌ای که چینی ها دارند، و مثلا آقای شی جین پینگ به عنوان رهبر فعلی چین در سخنرانی هاشون، در سرفصل های سیاست خارجیشون، در تمام مواردی که ذکر میکنند و جزو سیاست های بالادستی کشور چین هست، این اشارات فراوانی به ضرب المثل های چینی وجود داره، اشارات فراوانی به فلسفه چین وجود داره، اشارات فراوانی به استراتژی های جنگی کهن چین وجود داره. خب ما وقتی که بدون اطلاع از این موارد که عمق فرهنگی کشور چین هست، صرفاً به ترجمه اخبار چین، اون هم از دریچه رسانه‌های غربی که عموماً نگاه خصمانه به کشور چین دارن میپردازیم، این گام اول به عنوان خواندن و مطالعه چین محقق نمیشه. بنابراین به نظرم میرسه که ما باید برگردیم و شروع بکنیم به مطالعه متون بنیادین کشور چین تا برسیم به سیاست‌های امروز این کشور.
دقیقاً. جناب دکتر، حالا ما در حال یک خوششانسی که داریم اینجا اینه که امروز شما از جامعه دانشگاهی به هر حال مهمان ما هستید، و خب یک تأکیدی هم که ما عمدتاً به هر حال میبینیم در جامعهمون وجود داره، تحصیل در خارج عمدتاً به معنای تحصیل در غرب است، و حالا اخیراً ترکیه و اینا دیگه جزء مثلا غرب حساب می. ما توی این حوزه ها چه همکاری هایی رو میتونیم انجام بدیم؟ یعنی چه فرصت هایی اساساً وجود داره برای ما در بحث به هر حال همکاری های علمی دانشگاهی، و آیا اصلا فضایی هست، آیا محیطی وجود داره که به هر حال ما بگیم پذیرای ایرانی ها باشند، و ظرفیتی وجود داره که ما بتونیم به هر حال این همکاری ها رو تقویت بکنیم؟ چون به هر حال یک، به نظر من، این پیش زمینه این به هر حال بیانات شما که ما باید بپردازیم به اون خشتهای اصلی این هستش که خب قاعدتا یک مفاهمه‌ای در ابتدا باید شکل بگیره در حوزه به هر حال مسائل علمی و حالا پژوهشی و دانشگاهی، و خب قاعدتا ما با شناخت بیشتر به هر حال اون نکات مشترکی که توی بحث فرهنگ هستش، خب به عنوان مثال الان شما اشاره کردید به بعضی از مسائل، خب مثلا به عنوان مثال اگر ما بخوایم اشاره بکنیم، خب تا مدت ها بر فرض اینها چینی ها دین مسیحیت رو که در واقع اون شاخه نسطوری مسیحیت بود که از ایران به چین رفته بود رو تا مدت ها دین ایرانی میدونستن، یعنی زمانی که میسیونرهای انگلیسی میرن اونجا برای اشاعه مسیحیت میگن که این که دین ایرانیه، یعنی نشون میده که یک ارتباط تاریخی گسترده بین ما وجود داشته، ولی خب اغلب نسبت به این هیچ آگاهی وجود نداره و تصور من اینه که این آگاهی توی اون محیط های علمی هستش، یعنی توی اون مفاهمه علمی هستش که برای دو طرف میتونه ایجاد بشه. چه فرصت هایی توی این زمینه هست، چه زمینه هایی در این زمینه هست، توی این در واقع موضوع هستش که ما بتونیم از اونها بهره ببریم؟
بله، بسیار نکته دقیق و مهمی رو اشاره کردید. من حالا قبل از اینکه به این بپردازم، چون شما به اون بحث مسیحیت اشاره کردید، نکته جالب خدمتتون بگم که ما در چین یه سری ادیان بومی داریم مثل دین کنفوسیوسی یا دین داو و اینها، یا دین حالا نیاکان پرستی که از قدیم بوده و اینها، یه سری ادیان وارداتی داریم که از خارج وارد شده. تمام ادیانی که از خارج وارد چین شده توسط ایرانی ها اومده. شاید خیلی ها باورشون، یکی از ادیان مهم در کشور چین بودیزم هستش، معابد بودایی، راهبان، اینها ایرانی ها اینو بردن، یعنی اینو من نمیگم، در منابع چینی اومده. یک فردی هست که در شهر شیعن که مبدا جاده ابریشم هست، اگر شما برید مجسمش رو گذاشتن. این اولین کسیه که متون بودایی رو به زبان چینی ترجمه کرده و خود چینی ها میگن این فردی است که از سرزمین های پارس به حالا پارس اون موقع ایران امروز نیست، خیلی محدوده بزرگتری رو شامل میشده، اما یک پارسی بوده به هر حال که میاد و متون بودایی رو به زبان چینی برمیگردانه. و جالبه که بدونید این شمایل هایی هم که براش میکشن در منابع چینی و اینها عموما ریش داره و یه چهره خیلی
ایرانی داره.
آره ایرانی داره، خیلی جذاب این موضوع و جالبه. دین های دیگه هم همینه، اسلام که خب تکلیفش مشخصه، مسیحیت و بودیزم همینطوری که شما گفتید. برگردم به همون موضوعی که شما اشاره کردید، نکته بسیار نکته مهمیه. ما وقتی میگیم نگاه به شرق، اصلا نگاه به شرق باید از دانشگاه شروع بشه، وگرنه اتفاقی که میفته میشه همین چیزی که الان شاهدش هستیم، یعنی در سطوح حاکمیتی تفاهم ایجاد شده برای این موضوع، اما در سطوح ملی ایجاد نشده. یعنی شما بعد این باعث شده که هر گامی که هر دولتی، چه اصلاح طلب چه اصولگرا چه میانه رو در ایران بر می‌داره برای رابطه با چین، هزینه ساز شده. این علتش اینه که افکار عمومی ما در خصوص فلسفه رابطه با چین توجیه نیست. حالا من برم سراغ اون بخش دانشگاه که شما گفتید چه ظرفیت‌هایی هست. توی سال‌های اخیر که حالا اخیراً در چین اجلاس کنگره که و یه اجلاس مشورتی برگزار شد که معروف است به دو کنفرانس، توی اونجا حاکمیت جدید چین، آقای شی جین پینگ برای سومین بار سر کار اومد و تثبیت شد و دولت جدید چین معرفی شد، اونجا مجدد تأکید شد بر سیاست درهای باز چین به روی کشورهای دیگه. یه بخشی از این درهای باز چین در حوزه تعاملات علمی دانشگاهی هستش. من خدمت شما بگم بسیاری از کشورهایی که حتی در اردوگاه ایدئولوژیک و سیاسی همراهی با کشور چین قرار ندارند، مثل سعودی، مثل رژیم صهیونیستی که ما میدونیم اگه فردا در شورای امنیت رأی گیری بشه اینا علیه چین رأی میدن، اینها شروع کردن به کار بسیار گسترده با چین در این حوزه. مثال بزنم خدمتتون، الان رژیم صهیونیستی در چین دانشگاه داره، عربستان سعودی در دانشگاه پکن یه ساختمان مفصل داره و حالا اسرائیلی ها توی بسیاری از شهرهای دیگه چین لابراتوارهای مطالعه کشاورزی و حوزه های دیگر رو افتتاح کردن.
اینا سوای اون در واقع همکاری های حالا فرهنگی که با هم دارن و به صورت روتین در جریان،
این دانشگاهیه، این تو حوزه علمی دانشگاهی دارن تعامل میکنن و بسیار گسترده است. من توی دانشگاه پکن چون دوره دکتریم رو اونجا بودم، این مرکز عربستان سعودی رو خودم رفتم و دیدم. طبقه اولش کتاب میخوام ببینید، طبقه اولش کتابخانه است که تمام کتاب ها چاپ جده و مکه و مدینه و اینها، کتاب طبقه اول، طبقه دومش بخش اداریشه، طبقه سومش سالن و کنفرانس، طبقه چهارمش موزه است. ببینید خب اعراب خیلی وجهه جالبی ندارن در بین خیلی از ملت‌ها. سعودی‌ها در پی این بودن که بگن ما تمدن داریم و یه مقداری از این آثارشون اینا رو بردن اونجا گذاشتن و دانشجوی چینی وقتی که میخواد کار بکنه راجع به سعودی میره داخل اون کتابخانه و منابع دست اول رو میبینه و بعد آثار تاریخی رو میبینه، متوجه هست که داره راجع به چه چیزی کار میکنه.
ذهنیتش شکل میگیره.
بله، اما شما ببینید متاسفانه ما خب به هر حال خاکریز اول فرهنگی جمهوری اسلامی در چین رایزنی فرهنگی ماست. بله. دو نفر نیرو داره، بسیار انسان‌های شریفی هم، بنده هم خیلی ارادت دارم خدمتشون. دو نفر، 1,300,000,000 نفر آدم در چین منتظرند تا ببینن ایران و فرهنگ پارسی و فرهنگ شیعی و فرهنگ چی توشه. دو نفر اونجان و توی دانشگاه پکن یه اتاقی است، اتاقکی است که ما داریم که مثلا آثار و کتابایی که اونجاست همه برمیگرده به مثلا 30 سال پیش، زمانی که مرحوم آقای دکتر شهیدی و آقای دکتر مظفر بختیار و اینها رفت آمد داشتن. اینه که حقیقتاً یه خلأ و یه جای خالی بسیار مهمی در روابط ایران و چین هست. و اینکه شما گفتید چقدر جاش هست، من بهتون بگم بسیار جای تعامل فرهنگی با چین وجود داره. من چند جای این رو گفتم که ما میتونیم به راحتی در تعامل با کشور چین یک مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور چین باز بکنه، مسائل فرهنگی خودشون رو به اونها ارائه بده. خب اینا ما به الزام داره، شما باید به چینی ها در ایران یک مرکز فرهنگی قاعدتا بدید، مشکلی ایجاد نمیکنه این فضا. بعد حالا این رو بهتون اشاره بکنم که جالبه که ما بیش از 20 مرکز ایران شناسی و مطالعات فرهنگ و ادبیات فارسی در کشور چین داریم، ارگان های مختلف دارن کار میکنن. البته در ایران هم توی سالهای اخیر کارهای انجام شده، دانشگاه تهران که بنده در اونجا هستم تا حالا 4-5 دوره فارغ التحصیل زبان و ادبیات چینی داشته، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه و دانشگاه دیگه مثل سمنان، مازندران، اینها دارن کار میکنن. ولی باید سرعت بخشید و باید بها داد، یعنی این نکته بسیار مهمی هستش که باید جایگاه فرهنگ رو مشخص کرد در روابط ایران و چین. واقعیتش اینه الان به نظرم مظلوم ترین جایگاه الان در روابط ایران و چین مختص به فرهنگ هست، در حالی که خب عمده تمرکزات ما در بحث رابطه با چین روی اقتصاد هست. به نظرم یه بخش زیادیش باید به سمت فرهنگ برگرده و اگر اون بهای لازم به حوزه فرهنگ داده بشه، به نظرم ظرفیت‌های اقتصادی بیشتری و ظرفیت‌های سیاسی، امنیتی و نظامی بیشتری در روابط شکوفا خواهد شد.
خب نکته‌ای که شما اشاره کردید در خصوص حال ارتباطاتی که بین کشورهای منطقه و چین وجود داره، به نظر من از این جهت خیلی اهمیت داره که گویا نشان میده امروز دیگه ارتباط با چین صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه یک الزامه. یعنی ولو اینکه شما در جبهه مقابل سیاسی چین باشید، در حال این الزام رو دارید به عنوان حالا یا رژیم صهیونیستی یا عربستان یا امارات، کشورهای اینچنینی که حالا عمدتا ما اینها رو به عنوان کشورهای نزدیک به محور غرب میشناسیم، باز همین الزام رو اینها درک کردن که باید این ارتباطات رو حتی در یک حوزه‌ای که حالا از سوی ماش از زیاد جدی گرفته نمیشه مثل فرهنگ، به هر حال عمیق‌تر بکنن و پیش ببرن. اما خب تو همینجا هم به هر حال ما میتونیم یک مقدار شاید عمیق‌تر نسبت به مسئله بپردازیم و این نکته رو مطرح بکنیم که خب شما اشاره کردید به مراکز فرهنگی که میتونه خب شکل بگیره. خب این مراکز فرهنگی، حالا ما میدونیم امروز حالا چینی ها مثلا تحت عنوان مرکز کنفوسیوس و حالا مرکز اینچنین شاید توی ایران یک سری فعالیت هایی دارن، ولی من سراغ ندارم مرکز ایرانی رو که بخواد حالا توی چین همچین کاری رو انجام بده. به نظر شما توی این حیطه ما چه ظرفیتایی رو داریم؟ یعنی کدوم نهادها میتونن نقش آفرینه بکنن، حالا چه خصوصی چه دولتی، نهادهایی که به نظر شما این توان رو داشته باشن که بتونن اون گفتمان ایرانی رو اونجا اشاره بدن و حتی منتقل بکنن گفتمان چینی رو به ایران؟
بله، این مرکز کنفوسیوس که اشاره کردید، شما در دانشگاه تهران این مرکز رو دارین و حقیقتاً فعال هستند. الان بنده مدیر ایرانیه، کنفوسیوس به این شکل هستش که مدیر چینی داره مدیر ایرانی داره، بنده مدیر ایرانیش هستم.
حالا خوبه یه توضیح کوتاهی بده، چون ممکن خیلی اصلا آشنایی نداشته باشن.
بله، خب مرکز کنفوسیوس یا مؤسسه کنفوسیوس از سالها قبل تشکیل شده، رسالت خیلی شبیه هست به دهخدای ما یا بنیاد سعدی ما. رسالت اصلیش بحث آموزش زبان چینی در کشورهای مختلف هست، در خیلی از کشورها چندین شعبه داره. در ایران اولین شعبهش که در دهه 80 افتتاح شده در دانشگاه تهران بوده. الان ما در دانشگاه تهران مرکز کنفوسیوس 6 استاد چینی داریم که به هر حال موتور محرکه گروه زبان و ادبیات چینی دانشگاه تهران هستن، در کنار 2 استاد ایرانی که هستیم. و بسیار حمایت‌های قابل توجهی دارن تو حوزه کتاب‌ها، تو حوزه آزمون‌هایی که برگزار میشه. و چینی‌ها برنامه‌ریزی مفصلی رو برای مراکز کنفوسیوس داشتن و توی ساختارهاش، سازماندهیش، اینها به روزرسانی‌های مکرری رو انجام میدن. و جالب هستش که در بسیاری از کشورهای غربی این مؤسسات حضور دارن و عرض کردم رسالت اصلیشون بحث زبان چینی است، چون یکی از مهمترین موانعی که برای آشنایی مستقیم و بیواسطه با فرهنگ چین وجود داره زبان چین هست. یعنی چینی ها متوجه شدن برای اینکه کسی بخواد چین را بخواند باید زبان چینی بداند و با انگلیسی و اینا فایده نداره، باید شما چینی بدونید. مثل فارسیه، یعنی شما از مثلا ترجمه گلستان سعدی چقدر فرهنگ ایرانی رو دریافت میکنید به نسبت اون چیزی که در فارسیش وجود داره. جالب هم هست بدونید که من عرض کردم شرق شناسان، شما ببینید غربی ها، یه بار یه دوستی به ما میگفتش که زبان و ادبیات کجای کار هست توی شناسایی فرهنگ و اینها. من براش توضیح دادم، گفتم که شما ببینید غربی ها چه میکردند. یعنی ما تو بحث مسائل علمی خوبه از هر جای آدم باید یاد بگیره دیگه، افرادی مثل فیتزجرالد یا رینولد نیکلسون اینها چی کار میکردن؟ اون متخصص مولانا بود، اون که خیام رو ترجمه میکرد،
یا حتی افراد متأخرتری مثل هانری کوربن
دقیقاً اینها متخصص این حوزه ها بودن و اصلا اینها بودن که شرق رو شناساندن به غرب. عرضم این هستش که ما هم از همین منظر باید نگاه بکنیم به فرهنگ چینی، چون من دیدم خیلی ها میرن سراغ مثلا حزب کمونیست چین، سیاست های نمیدونم فلان چین، مطالبی که گاردین و نیویورک تایمز و اینا می نویسن. اینا خوبه، باید هم باشه، منتها زیربنای اینا کنفوسیوس، لاوتزه است، مطالب دیگه فلسفه چینی سونزه که اون استراتژیست معروف چین هست. و کسی هم که زبان ادبیات چینی ندونه قاعدتا نمیتونه وارد این حوزه ها بشه،
اون فکر چینی رو نمیتونه بفهمه.
دقیقاً اندیشه چینی و شیوه تفکر چینی بسیار نکته مهمی هست. بر همین اساس چینی ها بر سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی مفصلی برای مؤسسات کنفوسیوس دارن که زبان چینی آموخته بشه و از جاهایی مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه‌های دیگه که هست و بحث رشته زبان چینی هست حمایت بشه. حالا اینکه ایران چه میتواند بکند، خب ببینید ما با چینی ها، من یه مقاله‌ای دارم تحت عنوان عمق استراتژیک فرهنگی ایران در چین. حقیقتا من هر جایی که در کشور چین چه سفر کردم چه مطالعه کردم یک چیزی از ایران وجود داره،
ردپایی وجود داره
و این خیلی عجیبه و چیزی که کسی بهش توجه نکرده. شما میرید مغولستان داخلی چین، آثار ایرانی هست. میرید مساجد چین، آثار ایرانی هست. میرید توی بودیزم چینی، آثار ایرانی هست. میرید توی داو، فرهنگ داوئیسم و اینها که کتاب داو دجین که بیش از 30 بار در ایران تجدید چاپ شده با ترجمه های مختلف و مرحوم علامه طباطبایی گفتن این یکی از بهترین کتاب هایی هستش که من خوندم. بله. میرید میبینید یک ریشه هایی از عرفان اسلامی و اینها، حالا عرفان اسلامی نه به این معنا که مثلا الله و رسول الله و اینا، نه، یک ریشه های رقیقی از اینها اشتراکاتی وجود داره و خب اینها همش زمینه است. یعنی شما وقتی یه جای عمق استراتژیک براتون وجود داره، خب میتونید برید روی اون خطوط کار بکنید. و من خدمت شما عرض بکنم از زبان فارسی گرفته تا خوشنویسی ایرانی تا ادبیات فارسی تا غذای ایرانی، دیگه چیزای سطح پایین‌تر رو بگیم، تا غذای ایرانی تا اقوام ایرانی تا ادبیات تا تمام این حوزه‌ها
و حتی بعضن یک سری مثلا سخت افزارها، یعنی امور فنی مثلا مثل قنات.
دقیقاً
مثلا در استان سینکی هنوز که هنوز اونا میگن کاریز،
هنوز بازار قنات موارد بادگیر مثلا، اینا چیزاییه که وجود داره و هیچ مقاومتی در چین نیستش که بگه اینها مثلا برخلاف بعضی از کشورها که میگن مثلا مولانا ایرانی نیست. بله. یا اون یکی میاد میگه نمیدونم ابو علی سینا اهل مثلا کجاست اینا، چینی ها اینها رو پذیرفتن. شما در مساجد چین وقتی که میرید نسخ خطی فارسی وجود داره. من پایان نامه دکتریم درباره مولانا و اندیشه هاش در چین بود. من تو چین چندین نسخه خطی از مثنوی پیدا کردم. یعنی شما فکر می‌کنید مثلا ما داریم راجع به این جغرافیای آسیای مرکزی صحبت می‌کنیم، بعد کجای چین؟ یه وقت از غرب چینه که نزدیک ایرانه، شرق چین اون مجموعه ای که حالا جاهایی که مسلمان‌ها تجمع داشتن و اینها حوزه‌هایی که بسیار با برای ما. یعنی شما کافیه فقط یه پروژه مشترکی رو در حوزه ترجمه با چین تعریف بکنید، در حوزه نسخه شناسی. ببینید ما الان تنها کارهایی که تو حوزه نسخ خطی فارسی شده، یه کتابی هست تحت عنوان نسخه های خطی فارسی و اسلامی در چین، مال مرحوم دکتر مظفر بختیار هست که استاد دانشگاه تهران بودن و ایشون با هزینه شخصیش رفت و سفر کرد به جاهای مختلف چین. اون کتاب رو من توصیه میکنم دوستان حتما مطالعه بکنن. همکار بنده در دانشگاه اصفهان آقای دکتر آریان اینو ترجمه کردن، بسیار کتاب خوبی هستش و مجمع ذخایر اسلامی قم هم چاپش کرده. اونجا آقای بختیار میگه که من هر مسجدی که میرم، هر زیرزمین مسلمونی که میرم، یه تعداد نسخه فارسی هست و اینا حافظ توش هست، نمیدونم مثنوی هست، سعدی هست، قرآن با ترجمه فارسی هست. خب همه اینها زمینه کار دیگه.
دقیقاً.
و من خدمت شما بگم، گفتم بالای 20 و چند مرکز زبان فارسی در چین هست. خب اینها رها اند، رها به لحاظ جمهوری اسلامی و